بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از موضوعات بسیار مهم در باب ظهور و فرج و دوران انتظار، به ویژه در اواخر دوران انتظار، موضوع غربال و فتنه های آخر الزمان و هدف فتنه های آخر الزمانه که برای خارج کردن شیعیان مشکل داره، که اینها بعد از ظهور اگر بمونن مشکل ایجاد میکنن. خیلی عجیبه. در روایات متعددی به این موضوع پرداخته شده و در یکی از روایتها امام صادق علیه السلام برای یکی از یارانشون توضیح میدن این مطلب رو که چه اتفاقهایی میفته در زمان ظهور، شبیه زمان حضرت نوح. داستان زمان حضرت نوح اینه. خیلی داستان عجیبی هم هست، در روایت‌های متعدد تکرار شده. داستان از این قراره که حضرت نوح علی نبینا و علیه و علیه السلام وعده میدن به یارانشون که 7 سال دیگه، مثلا 7 سال یه درخت خرما رو بکارن ثمر میده، 7 سال دیگه فرج خواهد رسید، شما این درخت خرما رو، این نهال رو بکارید، ثمر که داد اون وقت وقت فرج میرسه. آقا درخت به ثمر نشست، حضرت نوح دعا کرد، یعنی مردم رفتن گفتن خب درخت به ثمر نشست دیگه، دعا کن فرج بیاد. فرج اون زمان معناش چی بود؟ معناش این بود این عده قلیل که حالا 300 نفر بودن یا هر چقدر، باید جدا می شدن از بقیه مردم. بقیه مردم اکثرا اینا رو آزار می دادن، شکنجه می دادن، اینا نجات پیدا کنن، بقیه نابود بشن، اینا همراه با حضرت نوح سوار کشتی بشن و یک دنیای جدید، یک جهان تازه ای رو بیافرینن. خب سر 7 سال رسید، خداوند متعال به حضرت نوح وحی فرستاد که اون قراری که داشتیم به هم خورد 7 سال دیگه. بعد تو روایت نوشته که این مردمی که با حضرت نوح بودن 3 دسته شدن. یه عده که مرتد شدن، آقا ولمون کن تو رو خدا، هم شما ما رو سر کار گذاشتی، اون رو گذاشتن کنار. یه عده ای هم منافق شدن، موندن ولی شک و دودلی داشتن. یه عده هم مؤمن باقی موندن. 7 سال دوم که رسید، چون هنوز یه عده منافق هستن، دوباره خداوند متعال زیر قول قبلیش زد، بدا حاصل شد. به تعبیری بدا یعنی چی؟ خدا یه قراری رو میگذاره، تغییر میده. بعد در مورد بدا تو روایات آمده اگر شیعیان ما میدونستن چقدر لازمه و چقدر مفیده درباره بدا با هم دیگه صحبت بکنن، دائما درباره بدا با هم حرف میزدن، چون یکی از بزنگاه‌های عجیب امتحان الهیه. خب تغییر کرد برنامه، 7 سال عقب افتاد. دوباره اینایی که موندن، یه سومشون مرتد شدن، یه سومشون منافق شدن، یه سومشون مؤمن موندن. در یک روایت نوشته تا 7 بار این تکرار شد، در یک روایت نوشته تا 10 بار. چی میمونه آخرش؟ یه عده کمی موندن. امیرالمومنین علی علیه السلام در جایی میفرماید انقدر غربال صورت میگیره تا یه عده کمی میمونن. این عده کم رو امیرالمومنین علی علیه السلام یه جوری توضیح میدن که تقریبا توی این 30 سال من هیچ وقت نتونستم صریح بالای منبر بگم چی میفرمان امیرالمومنین. انقدر اون آماری که تو این روایت هست وحشتناکه، درباره ریزش ها و آن مقداری که باقی میمونن که بسیار کمن. امام صادق علیه السلام میفرماید جریان ظهور مانند جریان نجات حضرت نوح، تا آخر سر یه عده‌ای اومدن گفتن یا رسول الله، ای آقای نوح، ای پیامبر خدا، ما به تو ایمان داریم، هر بلایی میخواد سر ما بیای تو راست میگی، تو با خدا متصلی، اینا امتحانای خداست. دیگه هیچ کی نمون جز این که اینا رو گفت. خداوند متعال فرمود پس بریم سراغ کشتی و سوارشید بریم، من اونا رو نابود میکنم، شما نجات پیدا کنید. اینا همراه حضرت نوح سوار کشتی شدن و نجات پیدا کردن. خب امتحانهای قبل از ظهور هم همینطور هست. در اون کلامی که خداوند متعال به حضرت نوح میفرمود، یک کلامی دارد تو روایت که میفرماید یا نوح، اگر من زودتر از این فرج رو می آوردم یه عده‌ای با شما سوار کشتی می شدن، در حالی که اینا ایمان محض نداشتن. اینا یعنی در واقع برای شما مشکل ایجاد می کردن. در این روایت امام صادق علیه السلام می فرماید که این امتحانهای زمان غیبت اتفاق می افته تا کسانی که طینت خبیثی دارن اما بین شیعیان هستن، اینها خارج بشن، چون اینا بعداً مشکل ایجاد میکنن. در جریان این انقلاب ما، قبل از انقلاب که غربالی صورت نگرفته بود، همه ماشاءالله با هم اومدن دیگه، درسته؟ بعداً چقدر مشکل ایجاد کردن. در زمان رسول خدا بعداً چقدر مشکل ایجاد کردن. در زمان امیرالمؤمنین بعدن چقدر مشکل ایجاد کردن. در زمان امام حسن مجتبی بعدن چقدر مشکل ایجاد کردن. در زمان امام حسین علیه السلام بعدن چقدر مشکل ایجاد کردن. چقدر نامه نوشتن بیا، بعد مشکل ایجاد کردن، جا زدن. امام حسین علیه السلام رو از خانه خودش بیرون کشیدن، رها کردن. دیگه اوجش کربلاست دیگه. و اصلا تحلیل کربلا چیزی جز همین ماجرا نیست. امام حسین رو که در واقع مستقیما یزید به شهادت نرسون، در واقع تنها گذاشتن امام حسین توسط کسانی که دعوت کرده بودن حضرت رو، این عامل شهادت حضرت شد. امیرالمومنین علی علیه السلام چرا قبول نمی کرد؟ همونایی که پاشنه در خونه حضرت داشتن میکندن، در رأسش اولین جنگ و علیه حضرت رو شروع کردن. چه تضمینی هست بعد از ظهور این اتفاق نیفته؟ این چه ماجراییه؟ یه عده اول طرفدار حق میشن بعد میزنن زیرش. اگر بناباشه فرجی رخ بده این مشکل باید حل بشه، یک بار برای حضرت نوح، یک بارم برای آقا و مولای ما این اتفاق خواهد افتاد. ببینید چی می‌فرماید؟ همچنین آخرین امام همینطور هستند مثل حضرت نوح. تمتد و ایام و غیبتهی، امتداد پیدا میکنه ایام غیبت حضرت. لیسرح الحق عن محضه، تا حق پاک بشه و پاکیزه بشه. و یصفو الایمان من الکدر، ایمان از کدورت پاک بشه، کدورت دیگه وجود نداشته باشه. چجوری این کار صورت میگیره؟ ببینید بس اجتماعیه. برتداد کل من کانت طینته خبیثه، هر کی طینت خبیثی داره باید مرتد بشه قبل از ظهور. توجه فرمودید؟ و من الان میتونم بذارم برم چون اصل حرف رو زدم دیگه، این کلام امام صادق علیه السلام. بعد از ظهور ارتداد و جا زدن و عقب نشینی و اینا نداریم، مثل اتفاقی که زمان اولیاء خدا افتاد و نمونه های متعددش رو شما دیدید. الذين يخشى عليهم النفاق اذا احسوا بالاستخلاف والتمكين والامن المنتشر في عهد مولا. حالا اینجا کلمه مولا نیومده، کلمه دیگه اومده، من به دلیل اینکه میخوایم اون مراسم رو پیاده نکنیم به پا بخیزیم و اینها اینجوری میگم. دقت کنین، میفرماید هر کی طینتش خبیثه باید قبل از ظهور مرتد بشه. بعضی دیدید چقدر قصه ریزش ها رو میخورن، آقا اینا رو تو رو خدا ضد انقلاب نکنید، آقا همینجوری پیاده نکنید از قطار، آقا. بله ما معتقده به جذب حد اکثری هستیم، ما نباید بد اخلاقی کنیم، هول بدیم کسی از قطار بیفته. خود ماها معلوم نیست چقدر تو قطار بمونیم، هیچی تضمین وجود نداره، ما همچنین دلمون به جای بند نیست جز همین دعا و تضرع. نصف شب اومدیم نیمه شبان برای چی؟ زجه بزنیم در خونه خدا؟ برای همین ما هم دستمون به دستگیره ای بند نیست، اصلا این قطار دستگیره نداره بگیری جز دعا و توسل. کمربند نمیتونی ببندی، میگم خیالم راحت، حالا دو تا ترمزم بکنه محکم نشستم، جز کمربند تمسک به حبل الله المتین. میفرماید هر کی طینتش خبیثه باید مرتد بشه قبل از ظهور. الذین یخشى علیهم النفاق، اونهایی که آدم میترسه از نفاقشون بعد از استقرار حکومت حضرت. اذا احسوا بالاستخلاف و تمکین و الامن المنتشر، وقتی که حس میکنن نه مثل اینکه دولت حضرت جا افتاد، گربه میرخصونن، فیلشون یاد هندوستان میکنه، دنبال غنایم بگردن. بگو دیگه این اصطلاحات ضرور مسئلهات چیه؟ سر و گوش به جنبونن، زیر سرشون بلند بشه. هر کی میخواد بعدن خراب بشه، ما قبلا خرابش میکنیم. فوق العاده است این نکته، فوق العاده. این چیزیه که فرق بین ما و تاریخ صدر اسلامه. تاریخ صدر اسلام امام میومد، امتحان میگرفتن، ریزش ها و رویش ها رخ میداد، منجر به قربت امام معمولا میشد. حالا این دفعه امام نمیاد، ریزش ها صورت میگیره، ریزش ها که صورت گرفت بعدن امام حق برقرار میشه. تو این موضوع یکی دو تا اصل رعایت نمیشه. یکی از اصولی که رعایت نمیشه چیه؟ آقا اینایی که باقی میمونن چند نفرن؟ مهم نیست چند نفرن، به عدد ما اینجا نگاه نمی کنیم. اینجا بحث اقلیت اکثریت که نیست، هیچی. به مقدار یاران حضرت هم که باید حد معتنا به باشن هم نگاه نمی کنیم. به چی نگاه می کنیم؟ به خالص بودن یاران حضرت، به این که اینا خراب نمیشن. هر کی بخواد بعدن خراب بشه، دوم در بیاره، اذیت بکنه، قبلش او رو با فتنه ها مرتد میکنن، خارج میکنن از گردونه، میفرستنش بیرون. یکی دیگه از موضوعاتی که بهش زیاد توجه نمیشه با این اصل، به عموم مردم جهانه. آقا یه کمی هم خواهش میکنم تو این اتفاقات قبل از ظهور برید سراغ عموم مردم جهان، اونا مسئله نیستن، اونا منتظرن خودشون، اونا که ادعایی ندارن. اونا تازه آقا امام زمان علیه السلام بیاد با یه وضعیت جدید مواجه شدن، تجربیات قبلی هم دارن، حقی هم برای خودشون قائل نیستن. چه حقی قائله؟ آقا یه دینی آمده مستقر شده، راستم میگه، ما هم که قبلا به این دین نبودیم، منتظر منجی این دین نبودیم، حالا چه سهمی داریم؟ سهمی ندارن بیچاره. آقا مثلا نگاه میکنه، اونایی که بعدن میخوان ادعای سهم بکنن اونا رو داشته باش. اونا اونهایی که وقتی ببینن که حکومت حضرت مستقر شد، نیست قبلا هم کلی در این عرصه فعالیت فکر، حالا یه نیمچه صاحب نظر خودشونو میدونن، دو سه نفر هستن البته بعد از ظهور باقی میمونن، یه نظر میدن، حضرت دستور اعدامشونو میده در طبق برخی از روایات. خب آقا یه نظر که اعدام نمی کنن، آخه این یه نظر نیستش که، این یه آغاز یه ماجراییه، یه نظر نیست که، مثل اون نظراتی که اون آقا که میخواست قائم مقام رهبری بشه زمان امام داد و امام عزلش کرد، فرمود شما ساده اندیشید، بعد این ساده اندیشی شما منجر به یه هم چیزی میشه. حالا در این غربال چه کسانی فرو میریزن و به چه وسیله این غربال صورت میگیره؟ یکی از، حالا جزئیات زیادی توی روایات هست، اینها رو بگذاریم، فقط من یه نکتش رو عرض بکنم و عرضم تمام. یکی از ابزار این امتحان در دوران غیبت، طولانی شدن مدت غیبته، درسته؟ به طولانی شدن مدت غیبت و نیامدن نصرت الهی موجب ناامیدی بعضی ها میشه، البته موجب ناامیدی بعضی ها میشه به حدی که خود غیبت میتونه خیلی ها رو جفت و جور بکنه. ها میدونی؟ بالاخره شما میدونید طبیعتاً کسی ضعیف الایمان هم باشه، این کار هم نباشه، اهل یاری حضرت هم نباشه، ببینه حضرت داره میاد، خودشو جمع میکنه، میگه آقا ما هم شریک، میگه فعلا صداشو در نیاریم ضایع میشه وضعمون، حالا آقاشون که داره میاد، آقامون در واقع، بریم همراهی کنیم. اینا رو با چی میریزن بیرون؟ با طولانی شدن، با بحرانهایی که پدید میاد و نصرت الهی نمیاد. اینها یه دفعه زبان استهزاء و مسخره باز میکنن و شروع میکنن چه بسا ناامید کردن دیگران. همین الان شما شروع کنید دم از نزدیک بودن ظهور بزنید، بعضیا بدشون میاد، آقا چون ناراحت میشی؟ بگو انشالله، چون بر میخوره. با یه ناسزایی کسانی که امید میدن، آقا بدبخت داره امید میده دیگه، میگه انشالله که به همین زودی ها باشه ظهور، یه کمی همین حرف رو غلیظ کنه بعضی ها ناراحت میشن، آقا چرا امید علکی میدی؟ آقا امید علکی چیه؟ میگه انشالله همه این حادثه های منطقه مقدمات ظهور باشه. میگو انشالله چه دعوا میکنی؟ نه بالاخره تو ناراحتی؟ ناراحتی ظهور نزدیک باشه؟ کجای روحت اذیت میشه؟ طولانی شدن غیبت رو بعضیا دوست دارن و در نظرشون طولانی میاد، ولی منتظران حقیقی ظهور رو نزدیک میبینن. یرونه بعیدا و نراه و قریبا، ما اون رو نزدیک میدونیم. این شاید یکی از ویژگی هایی باشه که در رفتارشناسی منافقین قبل از ظهور باشه. خوششون نمیاد کلن شما امید بدی، امیدوار باشی، نزدیک ببینی، نزدیک بدانی، نه نزدیک زمانی ها. غیر زمانیش هم میگه نباید بگی. آقا با که عجیبه ها، ممکنه 200,000 سال دیگه بشه، زبون تو گاز بگیر، لای لال بشی، این چه طرز حرف زدنه؟ حالا همه احتمالاتو که آدم به زبون نمیاره، که میگه ممکنه امسال باشه، ممکنه سالهای بعد باشه. حالا سالهای بعد 200,000 سال که چه ارز کنم، 2,000,000 هم هست توش، ولی الان لال میشه که اینقدر راحت میندازی عقب ظهور رو. نگو 2,000,000 سال، بگو ممکنه بعدم باشه. چجور دلت میاد ظهور رو به تأخیر بندازی؟ لذا خوبان همیشه امیدوار بودن. بعضیا خوبان رو مسخره میکنن، میگن برو بابا، سید ابن طاووس هم فکر میکرد همون زمانهای خودش ظهور باشه. خب چون مسخره میکنی، یه علامت ایمانشه، این علامت صفای باطنشه. هر مؤمنی باید ظهور رو نزدیک ببینه، بعد ظهور نشه با دل شکسته عشق بریزه و از دنیا بره، چه اشکال داره؟ امتحان‌ها به صورت‌های مختلف صورت می‌گیره. یکی از امتحان‌ها که به قول شریف امام رضا علیه السلام قبل از ظهور صورت می‌گیره چیه؟ فارسی خیلی خودمونی بگم یا همون ترجمه متن روایت رو بگم؟ کدومش رو اول بگم؟ فارسی خودمونیش رو اول بگم؟ یکی از فتنه ها یا آخر الزمان غرب زدگیه. غرب زده ها رو میشه اینجوری شناخت. حالا تو روایت چی داره؟ میفرماد فتنه ای ایجاد میشه، من ینتحل و مودتنا اهل البیت، کسانی که ما اهل بیت رو دوست دارن. اینا ویژگیشون چیه؟ که شدیدتر از دجال فتنه هاشون، شدیدتر از دجال موجب گمراهی میشن. خب اینا چه خاصیتی دارن؟ چه خصوصیتی؟ دوستی میکنن با دشمنان اهل بیت، دشمنی میکنن با دوستان ما اهل بیت. غرب زدگی چیه؟ دوستی کردن با دشمنان اهل بیت دیگه. نکنه اوباما و نمیدونم ملکه انگلیس و اینا دوستان اهل بیت هم، مثل اون یارو که گفته بود ایشون بله سیده و فلان و اینا. یه از این واضح تر، از این تابلو تر نمیتونست کسی این حدیث امام رضا علیه السلام رو اجرا کنه. حالا تو مجبور بودی اینقدر قشنگ اجرا کنی؟ چی بگه آدم؟ هر نوع غرب زدگی اینجوریه، منتها درجات مختلف داره. اینا بعدن دچار مشکل میکنن ما رو، ما رو نه، ما که چی کاره ایم؟ ما خودمون از قبل همچنین با چی میگن عقد محضری جزو اصحاب حضرت میدونیم. نه، حضرت رو دچار مشکل میکنن، ما هم انشالله که بمونیم، ما انشالله بمونیم، یه انشالله یه چیزی، ناامید نباشیم. بعد از شبهای قدر، امشب شب عزیز و مهمیه. خب آقا چی کار کنیم ریزش نکنیم؟ حالا خیلی کارا میشه کرد. به دوستان اهل بیت کمک کنید. دوستان اهل بیت رو از کجا تشخیص بدیم؟ دیگه سوالای چیز نکن، یعنی عجیب غریب نپرس دیگه. تو پس فردا آقا تشریف فرما بشن، چجوری میخوای آقا رو تشخیص بدی؟ کجا دیدی قبلا که بشناسی؟ از کجا معلومه بری جزو اون کسانی که میگن نخه ایشون قبول نیست؟ ما از کجا بفهمیم ایشونه؟ کاغذی مهری دارن ایشون از رسول خدا، بعد شما اون مهر رو قبلا دست رسول خدا دیدی؟ بچه محلشون بودی اینا، دیدی؟ هر موقع می رفتیم مسجد النبی می دیدی دستخط رسول خدا رو می نوشتن، بعد الان این کاغذ رو دارن، آره همون دستخطه. جبرئیل امین باهاشون هستن، اون وقت شما هم جبرئیل امین رو قبلا همیشه باش صبحونه می خوردی، دیدی ایشون بله با ایشون هستن اینا، هم تایید کردی. پس بعد خود حضرت بیان چجوری می خواهی تشخیص بدیشون خود حضرته؟ همون جوری رفقاش هم تشخیص بده. حضرت یه نور ویژه‌ای میزنن، مثلا مثل این فیلم، مثلا فیلم ولایت عشق یا نمیدونم چی بود، سریال امام رضا علیه السلام، سریال امام، مثلا اینجوری نیست، اینا فیلمه، اینا سریاله. یه وقت فکر نکنی اینا اجرا میشه اونجا. شما چجوری میخوای بعدن خود حضرت رو تشخیص بدی؟ حقانیت صحیح آسمانی رو چجوری میخوای تشخیص بدی؟ دلت باید انقدر نورانی باشه. خب همون دل همی الان نورانی باشه، دوستای حضرت هم تشخیص میده دیگه. الان چجوری بعضی ها خیلی محکم جلوی دوستان حضرت وای میستن با خیال راحت، با اون دل خرابشون، پس فردا هم همینجوری بعضی ها جلو خود حضرت وای میستن. چرا وای نستن؟ برای چی وای نستن؟ چون اینا که کورباطنن، چیزی نمیبینن که از عظمت نور و معنویت حضرت. چی کار کنیم ما تو این فتنه ها اسیر نشیم، شک نکنیم، دلمون پاک باقی بمونه؟ حالا فعلا امشب دعا بکنیم تا بعد ببینیم که چی کار کنیم. دعا کنیم. یه نفر اومد پیش امیر المومنین علی علیه السلام، حضرت دید رنگ از رخسارش پریده، فرمود چته؟ یعنی چرا اینجوریه حالت، این همه ترس؟ گفت از خوف خداست. حضرت فرمود خب برای چی از خدا انقدر میترسی؟ گناه نکن نترس، برای چی میترسی؟ مگر اینکه برای عاقبت به خیری بترسی. اون نه، اون بترس، اون فرق میکنه. دوستان من خیلی جدی بگیریم دعا برای عاقبت به خیری رو. من الان نمیتونم تو جلسه شما بمونم، باید برم یه جلسه دیگه ای از دوستان، ولی یه فکری بردارید. اصلا دعا برای عاقبت به خیری با اضطرار، دعا برای حفظ شدن در فتنه های آخر الزمان، خود این نور و تواضع میاره، خود این آدم رو خالص میکنه، خود این موجب میشه حضرت دست آدم رو بگیرن. ولی غرور آدم رو میگیره ها. کجا بود من داشتم اینو عرض میکردم؟ آهان، چند روز پیش بود توی دانشگاه امام حسین. الان خدا با بدا چی کار داره؟ میخواد اونا رو غربال کنه بفرسته بیرون. این تیکش اونجا نگفتم، این تیکش رو اینجا گفتم. تیکه‌ای که اونجا گفتم این بود که با خوبا چی کار داره؟ هیچی، شما منتظر باشید تا من حساب بدا رو برسم بعد با هم میریم توی فرج و ظهور؟ نه، با خوبا هم کار داره. به خوبا چی میخواد بده؟ آقا شما آدم خوب، خدا تو شما رو که نمیخواد بندازه بیرون، بعدا رو میخواد بندازه دیگه، با شما چی کار داره؟ بگید شما. رشد یعنی چی؟ رشد، بله خب معلومه همیشه رشد میخواد بده ما رو، ولی به طور مشخص تو چه زمینه‌ای میخواد به ما رشد بده؟ چی کار داره با ما؟ ظرفیت پیروزی داشته باشیم، ظرفیت نصرت الهی داشته باشیم. دیدید تو روایت میفرماد چی؟ فرماد منافقین خبیث تو که میندازه بیرون، اینها کسانی هستن که پس فردا، پس از اینکه اسلام قدرت پیدا بکنه، دم در میارن. خیلی فارسیش این میشه، یعنی ظرفیت پیروزی ندارن. خب برای اینکه شما ظرفیت پیروزی داشته باشی، خیلی بیشتر باید متواضع باشی. به قول آقای شاه‌آبادی، غرور اهل حق نگیردت، غرور چی؟ غرور حقانیت نگیردت. لذا این سفره دعا باید همیشه رونقش برقرار باشه. بابا اینا چرا انقدر میرن گریه میکنن در خونه خدا؟ اینا از یه چیزایی میترسن، از عاقبت به خیری میترسن و نگرانن. امشب مثل شب قدره، دعا امشب مستجابه. یه فکری بکنید. بنده نیستم، برای منم دعا کنید. من بیشتر از شما هم محتاجم، بالاخره یه رفاقتی داریم دیگه. میگید خدای اول این بدبخت رو چون محتاجتره، بعدش هم صدقه سر شما، بالاخره خوبان یه چیزی خدا به ما برسونه و بعد خود شما رو هم که دستتون رو میگیره. بترسید از عاقبت به خیر نشدن در فتنه های آخر الزمان، خود این موجب میشه اون ظرفیت پیروزی بهتون داده بشه. و آقا میفرماد این پای رکاب ما باشه، ما رئیس عالم بشیم هم حالش فرقی نمی کنه، غرور نمی گیردش. خیلی مهمه. خب برای اینکه این دعاتون مستجاب بشه، فرمودن امشب شب نیمه شعبان یه سر کربلا برید. نمیدونم چه ارتباطی هست، پر ثواب ترین عمل امشب زیارت حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام. شب میلاد آدم تمنای فرج داره دیگه، تمنای فرج اصلش مال گریه کنه ابا عبدالله الحسین، اون کسی که اونجا بسوزه جگرش آتیش بگیره، اون میتونه تمنای فرج بکنه، بگه عین الطالب و به دم المقتول به کربلا، اونجا آتیش بگیره دلش. یعنی هر کجا هستی شب نیمه شعبان کربلا باش. هر یبن الحسنی که میخوای بگی، هر اللهم کل ولی کل حجه که میخوای بگی، یه گوشه دلت کربلا باشه. اون ظلم خیلی ظلم بدی بود. این که کودکان حسین و تازیانه بزنن، این غیر قابل تحمله. بقیه ظلمهای عالم قابل تحمله. به خاطر جدت حسین بیا آقا، به خاطر جدت حسین و قربت او ما رو کمکمون کن. چی بگم من؟ یا آقای همیشه خدمت حضرت میرسید، اشاره کردم چند وقت پیش، گفتن چی شد؟ گفت من یک شب خواب رسول خدا رو دیدم تو عالم خواب. گفتم آقا من میخوام خدمت مهدی شما برسم، ایشون رو زیارت کنم. فرمود هر روز دو مرتبه برای حسین ما گریه کن. اون آقا کسیه که فرموده است لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، من شب و روز آقا برای تو گریه میکنم. انگار آدم یه ذره همدرد که میشه، مولا میاد سراغش. امشب گفتن برید کربلا، آرزو کنید ای کاش کربلا بودید بین الحرمین، خدا ثوابشو بهتون عنایت بکنه. نمیخوام زیاد روزه بخونم، همین که یه سر کربلا بزنیم کافیه. ولی تو دلتون داشته باشید اینو، این قصه رو ته دلتون داشته باشید. یه روزی جد امام زمان ایستاد صدا زد هل من ناصر ینصرنی، سنگش زدن. اینو فقط یادتون داشته باشید. وقت تو کلمات امام زمان هنگام ظهور عباراتی رو آوردن، باور کنید عباراتی شبیه قربت ابا عبدالله الحسینه. اصلا حضرت روزه میخونه، روزه میخونه، همه گریه کنن. میدونید میفرماید یه عمری ما رو ظلم بهمون کردن، ما اهل بیتو یه عمری نذاشتن ما بیایم، یه عمری ما رو ترساندن از جنایت‌های خودشون. نه اینکه حضرت تو دلشون ترس بیاد، یعنی موقعیت رو وحشتناک کردن برای ظهور. امام زمان ارواح الله الفدا هنگام ظهور روزه میخونن برامون، شبیه همون هل من ناصر ینصرنی. خیلی با این جمله امام حسین بسوزید. یه اتفاقی که میفته اینه که یه روزی میخوای این شفای صدر رو خدا بهت بده. یعنی میشه من یه جایی برسم به یه نقطه‌ای که امام من بفرماید هل من ناصر ینصرنی، یه نیم نگاه هم به من بکنه و منم برم براش، بمیرم براش، بعد آقا لبخند بزنه. یه دعا کنم شما رو، میخوام امام زمان رو قسم بدم به یه لحظه برای عاقبت به خیری شما، صدقه سر شما، خودم هم قاطی بشم. خیلی امشب این هدیه قشنگی به ما دادن. ابن الحسن، به حق اون لحظه ای که زینب کبرا برگشت سوال کرد داداشم به یاران خودت اطمینان داری پشت تو خالی نکنن، و حسین لبخند زد، صدا زد خوب یارایی دارم زینبم، خیالت راحت باشه. به حق اون لحظه ما رو جزو یاران خالص الولای خودت قرار بده ابن الحسن. علی لعنت الله علی القوم.